أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به النور هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله که عنایت کنند به نام امام رضا علیه السلام این جلسه را از ما بپذیرند و اسم تک تکمون رو جزو افرادی که با قرآن یار شدن برای امام زمان علیه السلام بنویسن لحظه به لحظه تو این مسیر یاریمون بکنن و بتونیم انشاءالله ظهور مولامون رو جشن بگیریم صلوات بفرستیم و اهلک اللهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نوح 100% بیان پیامبری و شرح داستان زندگی حضرت نوح علیه السلام هست، شرح رسالتشونه و پایان و عاقبت قومشون که بعد از رسالت حضرت نوح چه اتفاقی افتاد و نتیجه چی شد. ما بخوایم تیتر بزنیم، عنوان بزنیم برای امروزمون سوره نوح به چه درد ما میخوره، من هرچی فکر میکنم میبینم که 100% الان ماست. قوم نوح وقتی حضرت نوح بهشون مبعوث شد که داشت عذاب میومد، یعنی لایق چی شده بودن؟ لایق عذاب شده بودن. بعد برای آخرین اتمام حجت خدا حضرت نوح رو فرستاد. جالبه 950 سال این طول کشیده ها، این اتمام حجت خدا با قوم کافری که لایق عذاب هستن. روایت هست که یه چیزی حدود 90 نفر ایمان آوردن توی 950 سال، یعنی هر 12 سال یک نفر. این تو چه فرایندی اتفاق افتاده و حضرت نوح چیکار کرده توی 950 سال؟ اول یه گزارشکاری میده، اول دلیل ارسال حضرت نوح رو میفرماد، بعد حضرت نوح گزارشکارش رو به خدا ارائه میکنه که ما متوجه میشیم که چجوری رسالت رو انجام داده، و بعد توی دسته آخر آیات عاقبت این قوم بیان میشه. ولی کل سوره یه سیاقه. چرا یه سیاقه؟ چون پیوستگی داره آیاتش، یعنی ما نمیتونیم اینا رو الان به صورت سیاق جدا بکنیم. آره، از اول تا آخر داستان همین رسالت حضرت نوح علیه السلام و عاقبت قومشون هست.
قبل از حضرت نوح
پیامبر بوده ولی عذاب نشده بودن مردم، یعنی قوم نوح اولین قومی هستن که عذاب میشن. پیامبر بزرگ حضرت آدم علیه السلام بوده، حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم هستن، به خاطر همین قبلش کسی عذاب نشده بوده. پیامبر بوده، مثلا پدرانشون پیامبر بودن، فکر کنم یه 6-7 پشت بعد حضرت آدم علیه السلام هستن حضرت نوح، به خاطر همین هنوز توی داستان حضرت نوح ما نمیبینیم خدا به که از قبلیاتون عبرت بگیرین، یعنی برای همه اقوام میگه اینو، ولی برای قوم نوح این کلام اصلا تو قرآن نیست، چون اولین قومی هستن که عذاب شدن خدا نمیگه از قبلیاتون عبرت بگیرین. اما خود این قوم مایه عبرت ما که داستان حضرت نوح فراوان درس داره برامون، و اگر ما الان لایق عذاب شدیم، این راهکاری که اینجا حضرت نوح میخوان بدن به مردم که از عذاب خلاصی پیدا بکنن، این 100% راهکار ماست که الان ما اگه این سوره رو بفهمیم انجام بدیم، مطمئن باشید عذاب برداشته میشه از ما. یعنی راهکار داره توی قرآن، همینطوری نیست که همه بشینن فقط دعا کنن کرونا بره، جنگ نشه، نمیدونم این حرفا، نه. راهکار این نیست، اینه که جوابم نمیده. دیدین که 2 سال الان همه دارن گریه میکنن، خصوصا اینایی که درگیر بودن، خب یه عده بیشتر درگیر بودن، یه عده کمتر درگیر بودن، خصوصا اونایی که توی متن ابتلا بودن و سختی زیاد کشتن، عزیز از دست دادن، اینا بالاخره با استرارم دعا کردن، پس چرا دعاهاشون مستجاب نمیشه؟ چون اون فقط راهکار نیست، اون نهایتش اینه که باعث پاکی اینها میشه و مثلا میخواد از دنیا بره، پاک از دنیا میره، نهایتش اینه، یعنی برداشته شدن عذاب رو رقم نمیزنه، یعنی نهایتش خاصیت فردی داره اون دعاها، متوجه شدین؟ خاصیت جمعی و اجتماعی نداره. این نبود، میگم چرا انقدر این گوه آره من چون غرق میشم تو قرآن نیست. خدا خیرت بده. خداییش سوره نو میخواد دست ما رو بذاره تو دست امام زمان علیه السلام، اگه بفهمیم سوره رو، یعنی فوق‌العاده است تو این قضیه، انقدر بروزه، انقدر مال چند هزار سال قبله ها داستانش، ولی 100% بروزه، چون فرمولی رو که داره ارائه میده اگه ماها بفهمیم حل همه چی. خب پس خیلی مهمه برای الانمون. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. ما قطعا فرستادیم نوح رو به سوی قومش، یعنی خودش هم از خودشون، از این همین آدما بود، از جای دیگه نفرستادیم به یه قوم دیگه. فرستادیم چیکار کنه نوح؟ ان انذر، این که انذار بده قومت رو. انذار از چیه معمولا؟ انذار از عذابه. برای پاداش چیه؟ تبشیر دیگه. برای پاداش تبشیر میارن، برای عذاب چی میارن؟ انذار. یعنی ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش که انذار بده قومت رو قبل از اینکه عذاب دردناک برای اونها بیان. خب حضرت نوح علیه السلام چه کرد؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. از اینجا رسالت حضرت نوح علیه السلام شروع میشه، یعنی مبعوث میشن به پیامبری و حضرت نوح علیه السلام میرن دنبال این که این کار رو، فرمان پروردگار رو انجام بدن. ایشون رفت گفت ای قوم من، قطعا من برای شما انذار دهنده آشکار هستم. انذار دهنده آشکار چرا؟ چرا نگفت من انذار دهنده هستم؟ میگه انذار دهنده آشکار هستم. این چی رو نشون میده؟ نه اینو چی؟ این خود کلمه مبین چی رو نشون میده؟ نشون میده که این نشون میده که صد درصد یقین کردن از طرف خداست. خدا وقتی فرستاده میفرسته یه معجزه ای چیزی میفرسته که اینا متوجه بشن که این فرستاده یقینا از طرف خدا هست. یعنی مثلا یه آدم عادی وقتی میره ادعای امام زمانی میکنه، مردم میتونن قبول کنن؟ شاید هزار نفر تا حالا ادعای امام زمانی کردن، بودن واقعا امام زمان بودن؟ خب چجوری باید بفهمیم الان آقا ظهور کنن، ما چجوری باید بفهمیم که ایشون امام زمان علیه السلام هستن؟ کسی ندیده ایشونو که قبلا؟ آفرین. پس هر رسولی که خدا میفرسته با نشونه به مردم ثابت میکنه که این حقه و از طرف خدا فرستاده شده. به خاطر همین ایشون گفتن که من انذار دهنده ای آشکار هستم، یعنی خودتون میدونید که من از طرف خدا اومدم. اینجا باید اتمام حجت بشه، اگه نتونه ثابت بکنه که از طرف خداست که اتمام حجت نمیشه. خب هر کسی میتونه بلند شه ادعا کنه که من انذار دهنده از طرف خدا اومدم. دیگه هر معجزه‌ای باشه دیگه، ما نمیدونیم که. حالا در مورد حضرت نو خیلی نیومده که معجزه‌شون چی بوده، ولی مطمئن باشید دونه دونه 124 هزار تا پیغمبر که مبعوث شدن با معجزه بوده، امکان نداره بدون معجزه باشه. نه دیگه، معجزه داشتن، میگم تو قرآن بیان نشده، به خاطر همین میگن من انذار دهنده آشکار هستم. یعنی خودتون الان یقین کردین که من از طرف خدا اومدم. چرا خدا از میان هر قومی پیامبر اونجا رو مبعوث میکرده؟ برای اینکه از قبل مردم این شخص رو بشناسن، بدونن آدم علکی نیست، آدم چیه؟ کسیه که امین این مردمه، کسیه که یه دونه غلط، یه دونه حرف اشتباه، یه دونه رفتار اشتباه تا حالا هیچکی ازش ندیده. وقتی یک انسان صالح میاد ادعا میکنه که من پیامبر خدا هستم و معجزه میاره، خب این راحت‌تر قابل پذیرشه برای افرادی که میشناسنش. شما الان یه شخص بیاد، نه زبونش به شما بخوره، نه قیافش به شما بخوره، اگه جای دیگه بیاد از خودتون نباشه، نشناسینش، خب این حتی معجزه هم بیاره آدم باز یه مقدار ممکنه تردید بکنه که این از کجا یه هوی اومد. ولی وقتی میشناسنش دیگه اینجا خیلی حجت تمامه، کسی بخواد انکار کنه دیگه خودش نخواسته بپذیره. بعد شما نگاه کنید، اولین انسانی که خدا خلق میکنه پیامبره. پس پیامبر بودن، پیامبر بین مردم بودن چیز عجیبی نیست. از اولی که مردم خلق شدن پیامبر داشتن تا همین الان، یعنی هر پیامبری که میرفته پیامبر بعدی میامده، چه بسا بعضیاشون همزمان بودن با هم دیگه. یعنی این سبک تربیتی خدا بوده همیشه و برای مردم آشناست. اینجوری نیستش که مثلا یه هوی مردم قوم نوح مواجه شدن با یه فردی که داره ادعای پیامبری میکنه. پیامبر یعنی چی اصلا؟ نه، اولین انسانی که خلق شده پیامبر بوده، پس همه با این فرهنگ آشنان. منتها توی تشخیص مصداق که الان این شخص پیامبر خداست، خدا با چی ثابت میکرده؟ با معجزه ثابت میکرده. حالا یه سریش توی قرآن اومده و ما میدونیم که بعضی پیامبر معجزاتشون چی بوده، یه سریش نیومده نمیدونیم. که همین قضیه نجات این قوم خودش معجزه آشکاره دیگه، ولی خب این موقع رسالتشون چه معجزه‌ای داشتن، این نیومده توی قرآن. من اومدم شما رو انذار بدم، انذار دهنده آشکار برای شما هستم. محتوای انذار حضرت نوح علیه السلام چی هست؟ سه تا جمله آورده توی اعلام محتوای انذار. یک، ان اعبدوا الله. دو، و تقوه. سه، و اطیعونه. این سه تا جمله خیلی مهمه. محتوای انذار چی هست؟ چی گفت به مردم؟ چی خواست از مردم؟ این که خدا را عبادت کنی، تقوا پیشه کنی، از من اطاعت کنی. یعنی زندگی توحیدی تقوا محور بر پایه ولایت ولی الله. فرمول توحید همیشه همین بوده و خواهد بود، بر پایه ولایت ولی الله. خب حالا خدا برای چی فرستاده بود حضرت نوح رو؟ آیه یک رو نگاه کنی. خب انذار بده که چی بشه؟ آفرین. یعنی این راهکار نجات از چیه؟ عذابه. راهکار نجات از عذاب چی شد؟ یه بار دیگه بگیم، سه تا بود. یک، تقوا رو چرا بعد از عبادت خدا آورد؟ مگه عبادت خدا تقوا توش نیست؟ چون مردم اینا رو تفکیک میکنن و بعضیا فقط دوست داشتن خدا رو عبادت خدا میدونن، میگن دلت پاک باشه لازم نیست تقوا داشته باشی. اینو خدا آورد با تاکید تقوا رو اضافه کرد، وگرنه ان عبد الله کافی بود. یعنی آدم برسه به عبودیت خدا قطعا با تقوا هم هست. امکان نداره کسی بنده خدا بشه تقوا نداشته باشه، یعنی هر مدل دلش بخواد زندگی بکنه. ولی چون این قضیه هست که باید بر مردم جا بیفته که ایمان حتما باید کنارش عمل صالح باشه تا عبودیت اتفاق بیفته، اینجا تقوا رو به عنوان تأکید داره اضافه میکنه. و اینکه اطیعونه آورده آخرش، اطیعونی بوده دیگه، اطیعونه یعنی منو اطاعت کنید. و اطاعت از خدا رو منحصر در اطاعت از کی میکنه؟ ولی الله، خلیفت الله. یعنی ان اعبد الله و تقوه بدون اطیعونه دوباره باز نجات دهنده عذاب هست یا نه؟ نه، ستاش باید با هم باشه. پس تعریف سبک زندگی توحیدی از نظر اعتقاد، اعتقاد چی؟ عبدالله، یعنی تو دلت فقط خدا رو باید بخونی، فقط به طرف خدا باشه، هر کاری که میکنی نیتش چی باشه؟ فقط خدا باشه. بعد این بعد بیاد تو عمل پیاده بشه، به تقوا تو رو برسونه فقط خدا. خب حالا اینجا آیا تنها یا نه از کانال ولی الله بعد اتفاق بیفته این عبودیت بالا بره؟ از کانال اطاعت از ولی الله. یعنی تو نمیتونی خودت تقوا رو تشخیص بدی. تقوایی که باید داشته باشی کی باید بهت یاد بده؟ باید ولی الله بهت یاد بده. یعنی هر مدل زندگی مصداق ان اعبد الله و تقوه نیست، دقیقا خلاف اون چیزی که بشر داره به همه القا میکنه. شیطان از همین حربه استفاده کرده که هزاران مدل زندگی الان هست، همه هم ادعاشونه که خدا دارن و دارن خدا رو میپرستن. خب پس این فرمول سبک زندگی توحیدی بر پایه ولایت ولی الله شد نجات دهنده از عذاب، درست شد؟ خب حالا الان هر کی به شما بگه که الهی کرونا بره، باید چی بهش بگید؟ همین ستاره. باید خدا رو بپرستیم عزیز من، باید خدا رو بپرستیم. حرف خدا رو تو عمل پیاده بکنیم. یعنی الان شما گناه رو باید ببخشید، معذرت میخوام، بذاری کنار. نمیتونی که هر مدل دلت میخواد زندگی کنی بعد بگی چرا کرونا نمیره. اون به خاطر گناهته. اونجا گناه باید بره کنار. بدترین مدل داره زندگی میکنه خلاف خدا، اون حرف خدا و خلاف قرآن، اون وقت میگه چرا کرونا نمیره. الهی که کرونا بره. و این وسط امام نداشته باشی باز به نتیجه نمیرسه. باید در خدمت امام باشی با عبادت خدا و تقوا، و هر لحظه بگی فدای قدم های امام زمانم باشه، همه این عبودیت هم، همه تقوایی که دارم انجام میدم، همش 100%. یعنی زورت هم نیاد، عاشقانه هم بعد اتفاق بیفته. اصلا عبودیت بدون عشق نیست، تعریف نداره در دین خدا. پس به زورم نمیشه، باید همه بیان به طرف خدا برگردن، خدا رو بپرستن، نیتاشون رو خالص کنن فقط به خاطر خدا، تو عمل حرف خدا رو گوش بدن. یعنی سبک زندگی رو باید تغییر بکنه، بیاد سمت سبک زندگی قرآنی، ملاک ها قرآنی بشه. بعد همه اینها بر پایه تبعیت از امام باید اتفاق بیفته. یعنی همش ظهور محور باید باشه، همش. نه اینکه الان فقط کرونا بره که ما شغلمون چون تعطیل شده، کرونا بره که شغلمون درست بشه، کرونا بره مدرسه بچه‌ها درست بشه، کرونا بره نمیدونم این بشه اون بشه. ببین اینا همه حرفایی هست که خودش مستوجب عذاب میکنه آدمو. چرا؟ چون امام محور نیست. بله اصلا انگار نه انگار امام زمانی هست. خب لایق عذابیم دیگه. چرا؟ چون سه تا فاکتور داره، شما نمیتونی یکیشو حذف کنی. هر کدوم از این سه تا نباشه عذاب میاد. الان شما مریض هستید، مریض داری میکنید، ببین این سه تا رو پیاده کن روش. عبدالله یعنی نیت باید چی باشه؟ فقط برای خدا، نه به زور این چه وضعیه نمیدونم فلان بهمان، عاشقانه خدای تو اینو میخوای منم راضیم به رضای تو، امتحانم، امتحان صبرمه. دوم چی؟ واکسن هم هست داخل، نمیدونن آدم وقتی یه بار مریض میشه آنتیبادیش توی بدن شکل میگیره، خودش واکسنه. بدنمون سالم باشه به هیچ عنوان نیاز به واکسن نداره بدن ما. مشکل اینجاست که ما بدنمون رو فاسد کردیم، از اون طرف میریم یه واکسنی میزنیم که بدتر خرابترش میکنه، بدتر ضعف سیستم ایمنی ایجاد میکنه. دیگه چی؟ تو تقوا چی؟ هرچی خدا میخواد. و همه کارهایی که دارید انجام میدید چیه؟ انفاق دیگه، هم برای خودت هم برای دیگران. بعد امام محور باشه چی؟ فدای قدم های امام زمان، درست شو؟ خب این زندگی آرامشش از بین میره؟
نه من یاد حرف شما میافتادم.
خدا رو شکر، حرفای خدا
خیلی حالم خراب
آفرین. ببینید هنوز سوره نوح بلد نبوده میدونسته که چیکار باید بکنه، چون فرمول توحید همینه.
ما فرمیز دیگه اینکه مثلا ما الان دو ماه درگیری مریضیم، اصلا دیگه من رو توت نمیکنه. از اون سری که شما بودید دیدیم که مریضیم هنوز هم داره ادامه داشت. خدا دیگه فرمیز گناه هم از اول بدید با این درد و با این مریضیم. باز برش باز پسرم هم تو مریض شد، گفتم خدا دیگه این امتحان
حالا اگه شکر میکردید باز خیلی حالتون بهتر. برای حال خوب اینو بدونید همیشه، برای اینکه حالتون خوب باشه، حال دلتون تو هر شرایطی شکر کن، شکر و استغفار، شکر و استغفار وقتی با هم باشه. شکرم میدونید دیگه توش تسبیح هم هست، فسبح بحمد ربک و استغفر، و گشایش میاد، فتح ایجاد میشه. و مهمترین فتح آرامش دله، اینو یادمون نره. حتما لازمه صورت مسئله پاک بشه. شما ممکنه مریض باشه ولی داری عشق میکنی با خدا، خب این خودش همه چی حل دیگه. میخوای چیکار کنی؟ باید عشق ورزی کنی با خدا دیگه، عبودیت خدا رو داشته باشی. پس لزوما این نیستش که من حتما مریضی جسمیم خوب بشه تا فتح ایجاد بشه. چه بسا لازم باشه به اون مریضی ما فوت بکنیم، ما که نمیدونیم، که خبر که نداریم صلاحمون چی هست. ولی مهم اینه که کیفیت داشته باشه. ببین کیفیت دلت، حال دلت باید درست باشه. چجوری درست میشه؟ فسبح به حمد ربک و استغفره. حالا این فسبح به حمد ربک و استغفره همینه، همین ان عبد الله و تقوا و اطیعونه هست. همون فسبح به حمد ربک و استغفره رو خدا داره تو سوره نصر به کی میگه؟ به پیامبر خدا. یعنی باز امام محوره. شما اصلا بحث ولایت ولی الله رو نمیتونی از قرآن تفکیک بکنی، اینا لن یفترقان. شما لحظه به لحظه ابتلاعات میخواد هر چی باشه. حالا الان کروناست، درسته؟ الان کروناست، الان درگیری ایجاد کرده یا نکرده؟ بالاخره همه درگیرن به یه نحوی، حتی اونا که مریض نیستن. خیلی چیزا رو تحت شعاع قرار داده. اصلا زندگی عادی ما نداریم. همین که بچه شما مدرسه نمیتونه بره، کل زندگی درگیره، اعصابت اول اینجا درگیره. خب این چی میخواد الان؟ که ما حال دلمون خوب باشه تو هر شرایطی، کم نیاریم. آره چه قشنگ زندگی با خدا، تو هر شرایطی جواب داره، یعنی پاسخگوی سوالات هست و انسان رو رها نمیکنه. بنبست ما نداریم که بخوایم افسرده بشیم یا کم بیاریم یا بگیم این چه وضعیه. خب اینجا سه تا فاکتور داشتیم برای رهایی از عذاب: عبودیت عاشقانه خدا، تقوا یعنی گناه ها رو باید بریزیم دور، سوم چی؟ امام محور. یعنی همش باز حواسمون باشه که فدای قدم های امام زمان بشه ها، که ظهور اتفاق بیفته، که ما این ابتلا رو رد کنیم، این فتنه آخر زمانی رو رد کنیم، نمونیم توش، بمونیم توش. دیگه حیفه دیگه، بزرگترش رو میتونستی داشته باشی ولی موندی توش، هیچی نرسیدی به بالاتر. پس این باید نتیجه بده. حالا اگر ما این کارو بکنیم، نوح چه اتفاقی میفته؟ شما فکر کن قوم نوح هستی، حضرت نوح علیه السلام داره به شما میگه که مردم داره عذاب میاد، شما باید چیکار کنین؟ انا عبد الله و تقوا و اطیعون. خب ما این کارو کردیم، چه اتفاقی قرار بیفته؟ یک، یغفر لکم من ذنوبکم، خدا گناه های شما رو میبخشه. خب پس معلوم میشه چی دلیل عذابه؟ گناه. احسن، همینو نمیفهمن مردم، باور کن. یعنی همون مدل، تازه بدتر از اون، بیکارم مونده تو خونه دیگه، هزار تا کار غلط دیگه هم اضافه بهش کرده، رو همون سبک و سیره غلط دنیا محور میخواد زندگیشو ادامه بده، کرونا هم بره. و وقتی عذابی هست که به خاطر گناهای تو شکل گرفته، تا وقتی گناه میکنی مطمئن باش نمیره، چون جزای عمله. بله بدتر شده دیگه، چون گناه ها بیشتر شده، چون بیکار موندن بیشتر گناه کردن. حالا بیشترش باز تو شبکه‌های مجازیه، باز توی شبکه‌های حضوری مردم از کرونا میترسن، خیلی دیگه نمیان بیرون خودشون نشون بدن خدا رو شکر، یا ماسک میزنن دیگه خیلی قیافه هاشون دیده نمیشه. ولی تو شبکه‌های مجازی بیداد کرده شیطان، یعنی اصلا مردم رو از حضوری منتقل کرد به مجازی. بعد تو خونه ها بیکار اینا رو نگه داشت، گوشی ها رو داد دستشون، بچه ها رو گوشی داد دستشون، آموزش پرورش رو مجازی کرد. باور کنید من بارها اینو گفتم و اعتقاد راسخ بهش دارم، اگر مدرسه های ما تعطیل میشد بچه های ما اینقدر ضرر نمی کردن. 100%، یعنی یه ذره شک ندارم توش. یه بار یکی از خانوما به من پیام داد، گفتش که داریم پول جمع میکنیم برای چند تا بچه مستمن گوشی میخریم که اینا بتونن درس بخونن. گفتم من عمرن یک ریال کمک نخواهم کرد، درس نخونن 2 سال 3 سال تا آخر عمرشون، باور کن تا آخر عمرشون درس نخونن بهتر از اینکه شما الان پول جمع بکنی برای اینا گوشی بخری. چرا؟ چون بعد اینترنت هم بخری دیگه، اون گوشی بدون اینترنت که فایده نداره. 80% محتوای اینترنت مستهجن خودشون اعلام کردن، سازندگانش اعلام کردن. ما که نمیگیم که پشت کوه هم اینترنت داره میفرسته، فیلتر شکر هم برای همه گذاشته، یعنی شما به راحتی فیلتر شکر رو دانلود میکنی، نصب میکنی، میزنی، میاد همه چی دیگه. بعد جالبه، اون روز ما یه جایی بودیم، من اونو دیدم دیگه اوج فاجعه رو فهمیدم و میخواستم دیگه فقط فرار کنم به سوی خدا، ففر رو الله. احساس کردم دیگه هیچ کس جز خدا نمیتونه ما رو نجات بده، که یه بنده خدایی میخواست یه چیزی رو بیاره، بچه کوچیک برگشت گفتش که فیلتر شکن رو روشن کن تا بیاره، یعنی اومد گفت قشنگ اینو بزن تا بیاره. خب دیگه این بچه چی دیده اونجا؟ ببینید اونجا دیگه دست خودت که نیست، شما مقاله علمی میخوای بخونی برات ورم داره اون وسط یه عالمه چیز میاره میبره.
چند سال قبل مثلا مدارس یکم مومن تردن گفتن بچه ها جمعه هی روانشناس میدادن تا 18 سالگی گوشی براشون نخریدن.
آره الان همه شون برای بچه های خودشون هم خریدن.
واقعا برای تا 18 سالگی ما براشون گوشی نخریدن. یک کار کردم خودم رو دست خودم رو
بله. خب بعد شیطان رو ببین بعد شیطان رو ببین چه جوری میتونه راحت ما رو سوق بده به سمت اون چیزی که طراحی کرده برای آخر زمان ما. الان چه جوری میتونه ما رو از جرگه یاران امام زمان خارج بکنه؟ شما فهم کنید حربه شیطان چیه؟ فساده. چون خدا مطمئن باشه، سوره نور رو اگه یه بار خونده باشین اونجا خدا گفته کسی فاسد بشه، اینجا دیگه خبری از توحید و ایمان و این حرفا نیست، مشرک خالصه، با جز خودش هم نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی بچه مومن هم حق نداره با اینا ازدواج کنه، کسی که فاسد میشه مشرک. و اصلا کلن طرد کرده خدا این قشر رو از بدن جامعه اسلامی، گفته جدا کنید، در ملأ عام اینا رو شلاق بزنید، یعنی خواسته که آبروشون بریزه، یعنی اینقدر مهمه خدا براش که اینا کلن جدا بشن از بدن جامعه اسلامی، تومور سرطانیشون، این ویروسشون بقیه رو نگیره. اون وقت چی کار کرد شیطان؟ تو خونه هامون، تو خونه هم وارد شد. من میخوام به اون استراره که دعای فرج بخونیم برسیم. یه بنده خدا میگفت آره این حرفا رو میزنید ما ناامید میشیم. گفتم اتفاقا خدا دقیقا همینو میخواد، که شماها از غیر خدا دل بکنید، از زندگی بدون امام ناامید بشید. الان شما بخواد این شرایط ادامه پیدا بکنه، چه آینده تصور میکنی برای بچت؟ واقعا چه آینده ای تصور میکنی برای ازدواجش، برای درس خوندنش، برای شغلش، برای زندگیش، خونه دار شدنش، نمیدونم این حرفا، یعنی دیگه کمترین مایحتاجی که یک انسان نیاز داره زندگی بتونه بکنه خونه است، آب و نونشه. چی میخوای تا الان هوا شما نداری تنفس بکنی؟ وقتی هوا نداری اصلا چجوری میخوای تنفس بکنی؟ اصلا چیزای دیگه، اصلا همه چی هم باشه هوا نباشه. خب چه آینده ای شما دارید تصور میکنید برای خودتون؟ بخواد ادامه پیدا کنه این شرایط، دو سالش بشه 3 سال، 3 سالش بشه 4 سال، 4 سالش بشه 5 سال. اصلا میتونی دووم بیاری؟ روزی 700 نفر دارن میمیرن. روزی 700 نفر یعنی 3 تا هواپیما هر روز سقوط کنه. قبلا یادتونه یه هواپیما میافتاد، تا مدت ها همه عزادار بودن میگفتن ای وای فلان هواپیما سقوط کرد 150 نفر مردن. این اصلا چه چیز بزرگی بود. هم هواپیمای اوکراین مگه چند نفر توش بود؟ آره دیگه. اون وقت الان روزی 700 نفر داره میمیره، همه انگار نه انگار مثلا عادی شد دیگه، انگار مردن.
من واقعا اینو مثال میزنم، میگم تو افغانستان همه توی فرودگاه جمع شدن، تازه اونجا انتحاری اومد، زدن کشتن، بعد آمار دادن گفتن چقدر 150 تا اینجوری. بعد حالا تو ایران خیلی شیک و خوشگی روزی 600-700 تا هیچ کس هم آف کنید. حالا بینیم اون جنگی یا این جنگی.
خب بعد همین دیشب من یه کلیپی دیدم که مثلا برفرض مدیر بهداشت فلان استان رفته از بیمارستانا بازدید کرده، بعد اونجا داره میگه که مردم اینا دارن میمیرن، تختای آی سی رو نگاه کنید چقدر پره، چرا ماسک نمیزنید، چرا رعایت نمیکنید، چرا تجمع میکنید، چرا فلان. الا و بلا درمان رو در چی میدونن؟ ماسک زدن و بیرون نیومدن از خونه و واکسن زدن. این ستا یک جمله خدا شاهده من خودم از تو صدا سیمای جمهوری اسلامی را نشنیدم کسی بیاد بگه مردم به خدا پناه ببرید کرونا بره. مردم بس دیگه، بیاید هممون با هم استغفار کنیم. مردم گناه های ماست که باعث کرونا شده. یک نفر من تا حالا ندیدم بگه. منبری های ما میرن بالای منبر انگار نه انگار کرونا هست. خب انگار نه انگار کرونا عذابه. هزار تا حرف نامربوط میزنن، آخرش میگن که خدا یا کرونا رو، بیماری منحوس رو از مردم ما دور کن. باشید تا خدا دور کنه. نمیکنه، نمیکنه. خدا از قانونای توحیدش کوتا نمیاد. اگه کوتا میومد قوم نوح اینجوری عذاب نمیکرد. 950 سال صبرش زیاده، خدا فکر کردی نمیتونه کش بده ماجرا رو؟ 950 سال. باور کنید به اندازه این که هممون بمیریم خدا میتونه کش بده ماجرا رو، ولی شما راضی هستی به این قضیه؟ میخوای بمیری؟ دیشب تو حرم امام رضا علیه السلام جلوی پنجره فولاد، ببین قبلا میبردن مریضا رو کجا میبستن؟ پنجره فولاد، اونجا پر بود از مریض، الان خالیه. من گفتم خدا رو شکر همه خوب شدن. میگید اصلا مریض ما نداریم کسی بیاد اینجا دخیل ببنده. جلوی پنجره فولاد پسر بچه‌ای بود میخواست زیارت بکنه، این شیطون بود شیطنت میکرد، این ماسکش هم میمد پایین، حداقل 3-4 بار شد توی مثلا به فاصله 1-2 دقیقه من خودم دیدم که این مامانه هی اینو میگرفت میذاش بالا، هی اینو میگرفت میذاش بالا، من خودم جای اون پسر اعصابم خرد شد. جلوی پنجره فولاد امام رضا موقع زیارت امام رضا. میترسی بچت کرونا بگیره؟ راهش این نیست، راه نجات این نیست. اگه راه نجات این بود نباید این میشد وضعیت ما بعد 2 سال. 2 تا 4 تای دنیایی هم بکنی عقلت باید نتیجه گیری بکنه که این راه نجات نیست. چقدر آدم باید خودشو به کوری بزنه، به نفهمی بزنه که هرچی خدا آیه فرستاده بابا عذاب، اینا گناه کردن تکذیب کردن عذاب، تکذیب کردن عذاب، تکذیب رسول خدا رو یاری نکردن عذاب. خب بابا بیا بفهم دیگه فرمولو. بعد عوضم نمیشه، الان این برای شما چیز جدیدی بود ان عبد الله و تقوا و اطیعونه؟ از اولی که حضرت آدم علیه السلام به عنوان پیامبر خدا خلق شد تا آخرین آدم فرمول رسیدن به خدا همینه، فرمول نجات از عذاب همینه. حالا یا ما میفهمیم نجات پیدا میکنیم یا نمیفهمیم نجات پیدا نمیکنیم. خیلی سوره نوح میخواد اینجا به نظر زندگی ما رو نجات بده، ما باید توسل بگیریم. یه وقایع من به خود حضرت نوح علیه السلام توسل میگیرم، البته الان حضرت نوح اسمشون چیه؟ امام مهدی علیه السلام هست. ما اینا رو جدا از هم نمیبینیم دیگه، یه سلسله‌ای هستن، یه شجره طیبه‌ای هستن که شاخ و برگاشن اینا همه، یعنی همشون یکی هن. جالبه توی زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها ما سلام میدیم به پیامبرای اولوالعزم، قبل از اینکه شروع کنیم از پیامبر خودمون و امامان رو دونه دونه سلام بدیم، اینا همه غیابیه، بعد میرسه به پیامبر خودمون خطابی میشه، یعنی میگیم السلام علی آدم و صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، بعد همینطوری غیابی سلام میدیم، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله، السلام علیک یا رسول الله، یعنی پیامبر خودمون که میرسیم علیک میشه. خب این چیو میرسونه؟ احسن، یعنی الان همونا شدن کی؟ شدن رسول خدا. باز دوباره رسول خدا شده کی؟ امیرالمومنین علیه السلام. باز امیرالمومنین شده کی؟ امام حسن مجتبی علیه السلام. همینجوری تا رسیده به چی؟ امام زمان علیه السلام. حالا من غالبا امام زمانم رو با اسم حضرت نوح مورد خطاب قرار میدم که شعار نباشه، فقط که چرا ایمان نیاوردن، چرا حاضر شدن به غرق شدن و عذاب شدن. اینجا میگم آقا جان ما اومدیم که ایمان بیاریم، اومدیم برگردیم، اومدیم به تو پناه ببریم، منجی خودمون رو فقط شما میدونیم، اماممون رو فقط شما میدونیم، و با همین قرآن التماستون میکنیم ما رو نجات بدید و شکر میکنیم به این نعمت که تو این شرایط پای درس قرآن ما رو نشوندید تا بفهمیم که چی کار باید بکنیم و مثل انسانهای سردرگم مستعصل بیچاره ما رو رها نکردید که ما هی بگیم چیکار کنیم چیکار کنیم. نه، میدونیم الان راه 100% واضح و روشنه توی قرآن، و خود همین شکر میخواد، این که این رو به ما افاضه کردن که چیکار باید بکنیم برای نجاتمون. و همینجا به اون دل شکستهی که حضرت نوح علیه السلام داشتن قسمشون میدیم و میخوایم از خدا که دل اماممون به واسطه ما نشکنه، چون 100% دیگه اون لحظه انسان لایق عذاب هست، یعنی یه کاری بکنه که دل امامش بشکنه، امامی که اومده نجاتش بده دستشو دراز کرده میگه بگیر دستمو بکشمت بیرون، دستشو نمیده به امام، اعتماد به امام نداره، میگه نه من خودم میدونم چجوری باید خودمو نجات بدم، ماسکم رو دولایه میکنم، نمیدونم فلان واکسن رو میرم میزنم، خودم میدونم چجوری باید خودم رو نجات بدم، نمیخوام، نیاز به شما ندارم. هزار آدم هست تو همین مملکت هنوز که هنوزه دعای فرج نخونده بعد کرونا، هنوز که هنوزه، یعنی نرسیده به این که امام فقط منجیه تو این قضیه. اما ما اینجا، ما همین چند نفر، ما نمیدونیم امام چند تا یار داره همین الان، همین چند نفر الان به این نتیجه برسیم که ما خالصانه فقط امام رو فریاد بزنیم و طلب کنیم و منجی رو بخوایم از خدا که امن یا جیبول مستر را ادا دعا و یک شفاسو. خدای ما دیگه مستر شدیم، ما بچه هامونو برد شیطان، همه امیدشون به آینده بچه هاشون بود، این بچه یه چیزی بشه، یه باقیات و صالحاتی بشه براشون، یه دردی رو از دردهای آخرت آدم درمان بکنه، این بچه مسلمون باشه، خدا رو بپرسته، یه خیری به ما برسه. چی شد الان اوزا؟ رفتن یه دونه یه دونه، همم عادی شد براشون، همم عادی شد، بدترین فسادها رو دارن تو خونه ها بچه ها انجام میدن، پدر مادرها میگن دیگه خب چیکار کنیم، راضی شدن به این شرایط همه، عوض که مستر بشن و دعای فرج بخونن راضی شدن، بچه هست دیگه چکارش کنیم، بیکاره، باید صبح تا شب اینا رو نگاه کنه، هنوز بچه خوب نمیتونه حرف بزنه، پای رسانه شیطان داره تربیت میشه دیگه، چجوری باید ما رو به استرار برسونه، چجوری باید عذاب نازل کنه ماها بفهمیم، گناهانمون باعث این عذابه. تنها خواسته که داریم اینجا در محضر این قرآن با آبرویی که حضرت نوح داره پیش خدا، جون داده مردم ایمان بیارن، دقیقا مثل امام زمان ما که داره جون میده ماها ایمان بیاریم، یه تنه داره با لشکر شیاطین عالم مقابله میکنه و از ما داره محافظت میکنه، خبر نداریم که اگه امام ما از ما محافظت نمیکرد همون سال اول همه همون مرده بودیم. فکر نکنید که ما الان خیلی خوششانس بودیم و نمیدونم ماسک زدیم زنده موندیم. فکر نکنید، اینا رو بریزید دور همه رو، عوامانه دیگه فکر نکنیم، به ضررمونه. یه تنه داره مقابله میکنه آقا، ببینید چه فشاری روی آقا هست. اینجا ما میخوایم به حق این قرآن، به آبروی امام رضای مهربونمون، اگه هیچکی هم نیست ما رو قبول کنه. این دعای ما رو مستجاب بکنه دیگه حل تا ابد، باور کن گرفتی همه چی. همین دعا رو اینجا خالصانه بخواه. الهی که به دین کامل با عشق کامل با امام ملاقات بکنیم انشاءالله. اولین خاصیت ایمان عاشقانه تقوا محور بر پایه ولایت ولی الله مغفرت گناهان هست. وقتی گناهان پاک بشه عذاب برداشته میشه و یا اخرکم الى اجل مسمى، و به تأخیر میندازه اجل مسمای شما رو. اجل مسما اجل تعیین شده است، زمانی هست که هر وقت برسه زندگی اون فرد یا امت تموم میشه و به هیچ عنوان نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بعضی از افراد به اجل فردی میرسن از دنیا میرن، بعضی افراد به اجل امتی میرسن از دنیا میرن، و برای هر امتی اجلی است، ولی کل امتن اجل. فکر نکن تا ابد اینجا وقت داری بیای هی برای درمان کرونا راهکار بدی. این خیال باطل رو از سرمون دور بکنیم که نه ایشالله نمیدونم واکسن فلان درمان میکنه، ایشالله واکسن فلان. برای هر امتی اجلی است، و همونطور که امت نوح عجل داشت و بعد از 950 سال خدا زمانی که مقرر کرده بود براشون، مهلت که بهشون داده بود، به پایان که رسید زمین و آسمان چی شد؟ جوشیدن گرفت و اینها رو غرق کرد. یعنی اونجا دیگه کسی نمیتونه بگه که آقا تو رو خدا به من مهلت بدید من ایمان بیارم، تو رو خدا نمیدونم رحم بکنید، تو رو خدا فلان کنید، تو رو خدا ما رو نجات بدید. دیگه زمان گذشت دیگه، اون زمانی که باید ایمان می آوردی به دادیم. فکر کردی تا کی وقت داری؟ الان عجل امت ما دقیقا چند ساله کی میدونه؟ الان شما میتونه قسم بخوری که امروز همون نمیشه؟ آفرین. پس باید بیاییم بچسبیم به این قرآن، نجات پیدا کنیم. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اگر قطعا اجل خدا وقتی که برسه به تأخیر نمیفته اگر بدانید، اگر میدانستید. این لو اینجا لو تمنیه. یعنی چی؟ یعنی اینجا حضرت نوح با همه وجودش میگه ای کاش میفهمیدید من چی میگم، ای کاش میفهمیدید من چی میگم. همین الان خودتون مواجه شاید شده باشین با افرادی که هرچی میگه گناه نکن قبول نمی کنه. بعد شما قرآن خوندید میدونید این الان عذابه، این الان مساوی عذابه، چه الان چه ده روز دیگه چه یه سال دیگه. متوجه این؟ 100% شما یقین پیدا کرده که این عمل عذابه. نمیفهمه، هرچی میگی نمیفهمه. اینجا میگه ای کاش میفهمیدی من چی میگم، ای کاش. اینجا همینه جمله حضرت نوح علیه السلام، ای کاش میفهمیدید که من وقتی میگم داره میاد عذاب، فرصت ندارید دیگه بیاید ایمان بیارید میفهمیدید من چی دارم میگم، چون هنوز نرسیده. آدم دنیا محور ماده گرا نمیفهم، عقلش درک نمیکنه. نه کوه، تا من نبینم باور نمیکنم. تازه دید باور نکرد. پسر نوح آب اومده تا اینجاشو گرفته بود، حضرت نوح دستشو درست کرد میگه بابا بیا من بکشمت بالا، ایمان بیار من بکشمت بالا، بیا بپذیر، بیا استغفار کن. نه من نیاز به تو ندارم، من میرم بالا کوه خودم نجات میدم. آفرین. حالا جالبه ببینین، من به شخص اونقدر نسبت به این برنامه بی اعتماد شدم. میدونید چرا؟ چون خود این ماسکا داره مردم مریض میکنه. اون روز یکی از همین دکترها اعلام کرد، تحقیق علمی انجام داده بود، گفته بود که به شدت بچه ها رو دچار کمبود اکسیژن میکنه، مغز بچه ها رو به شدت ها. اون وقت چی؟ بچه ها رو مجبور میکنن، بچه های طفل معصوم که از هیچی خبر ندارن، اینا صبح تا شب ماسک بزنن، خصوصا موقع بازی. یعنی ما اکثرا الان میریم بیرون میبینیم که این بچه ها اومدن دارن فوتبال بازی میکنن، دوچرخه بازی میکنن، نمیدونم چیکار میکنن، اینا ماسک زدن. مطمئن باش فقط خدا داره رحم میکنه، این نمیمیره، اصلا اکسیژن به مغز نمیرسه. و همون ماسکو میگه دولایه بزن، همونو میگه دوباره شیلدم روش بزن. عملا دارن خفه میکنن مردم رو. کرونا هم نگیره از چی میمیره؟ از کمبود، از عوارض این مسئله. قارچ سیاه میگه الان یه مریضی اومده قارچ سیاه، برای اینا که خیلی ماسکای طولانی میزنن، طولانی مده، تمام اینجاهاشون، این دور لب اینا همه سیاه میشه، یه چیزایی اینجوری گنده گنده در میاد. بعد اینو میگه مثلا الان نمیدونن بعد اینو چیکار کنن. اون وقت اون روز یه دکتری بود میگفت من تا حالا ماسک نزدم، خودش هم دکتر عفونی بود، میگفت تو کل این دو سال من ماسک نزدم، هر روزم دارم با هزار تا بیمار کرونایی دهناشون رو چک میکنم، نمیدونم چی میکنم. میگفت شما هر روز سه بار بخور بدی، آب نمک قرقره بکنی و نمیدونم این دو سه تا کار همینجور معمولی، اصلا بدون دارو، بدون داروی خاص، مطمئن باشید کرونا نمیگه. نگرفته بود دیگه، دو سال بود، نه خودش متخصص عفونیه. خب من عقل من به این نتیجه میرسه نقشه پشتشه، میخوان مردم رو بکشن. اون وقت ما هی سهلندیش باشیم، بگیم نه باید بزنیم، باید فلان کنیم، باید. اون وقت من به شما بگم که این پروتکل، پروتکل که هی میگن کی نوشته؟
یهودیه.
مال سازمان بهداشت جهانیه، WHO. ایران رتبه یک عمل به پروتکل های سازمان بهداشت جهانی را آورده. کلن 40-50 تا کشور بیشتر رعایت نکردن، نپذیرفتن پروتکل هاشونو. 30-40 تا، یعنی فکر کن از این همه کشور 150 تا، چند تا از کشور توی دنیا؟
کلا ایرانی ها 70 تا.
30-40 تا بیشتر. خب ایرانی ها کیان؟ ایرانی ها شیعیانی هستن که ادای قرآن امام دارن، بقیه که ادای قرآن امام ندارن. آفرین. اون برنامه که در عرض 30 سال برای ایران ریخته بودن توی 10 سال حاصل شد، باورتون میشه؟ خودشون اعلام کردن، گفتن ما اون برنامه تنظیم خانواده که چیده بودیم برای ایران 30 ساله اتفاق بیفته، تو 10 سال ایرانی ها انجام دادن. خب اون وقت میگیم چرا کرونا میه، چرا خدا نجاتمون نمیده، چرا مریضمون مرد، چرا فلان شد، چرا اینجوری شد. هممون لایق عذابیم، کلهم. اینجا اگه بخواد کسی نجات پیدا بکنه باید بیاد خودش تنهایی. اینجا هیچ امتی شما نداری همراهیت بکنه، همه دارن شماتتت میکنن، فوشت میدن، متهم به انحراف و بی ایمانی و بی دینی هم میکننت. چیه؟ اینجا باید چیکار بکنی؟ اینجا باید به پای درس قرآن بشینی خودت یه نفر با امامت بگی من دست به دامن تو هستم، بقیه نمیفهمن، از طرف همه دعای فرج میخونن، تو همه ما رو ببخش، من از طرف همه استغفار میکنم. گزارش کار میخواد بده حضرت نوح علیه السلام. یعنی 950 سال الان تموم شد، اول سوره اول رسالت بود، و محتوای رسالت. حالا تو دسته دوم 950 سال تموم شده، پیامبر خدا انجام داده اون انذاری رو که به عهده‌اش بوده، انذار داده. حالا داره به خدا میگه که خدای من انجام دادم. چه جوری انجام داده؟ با چه کیفیتی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. گفت پروردگارم قطعا من دعوت میکنم قومم رو شب و روز، دعوت کردم. یعنی نه فقط روزی مثلا ساعت اداری اومدم اینجا یه دفتری داشتم و استادم اینجا یه کارای فرهنگی انجام دادم رفتم خونه خوابیدم و استراحتم رو کردم و مرخصیام رو رفتم و نه خیر، شب و روز مردم رو دعوت کرده 950 سال. ببین چقدر جون گذاشته. ما اینجا روزی 200 بیم کلاس انگار جونم میخواد بالا بیاد، کم میاره بدنم. خیلی حرفه ها، اصلا من که نمیتونم بفهمم. فقط به قدرت الهی میشه یه همچین نیروی داشت. حالا عکس العمل قوم چی بوده به نظر شما؟ ایمان آوردن؟ فلم یزد هم دعایی الا فرارا. آفرین. یعنی میگه هرچی دعوت من بیشتر شد، فرار اونا بیشتر شد. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم الهی بمیرم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. و هر وقت که من اونها رو دعوت میکردم تا تو اونها رو بیامرزی. ببینید اون فرمول قبلی دیگه، یعنی اگه شما بیاد انا عبد الله و تقو و عتی اونه بکنید یغفر لکم من ذنوبکم بکن، همش داشت اینو میگفت و عجلتون به تأخیر میفته، یعنی عذابتون نمیکنه خدا، عجل داره میاد، عذاب داره میاد. اینجا میگه خدایا هر وقت بهشون گفتم بیاید خدا شما رو ببخشه عذاب نشید، انگشتاشون رو گذاشتن تو گوشاشون فشار دادن صدای منو نشنون، لباساشون رو کشیدن رو صورتاشون منو نبینن و اصرار کردن بر این قضیه و استکبار ورزیدن، حسابی هم استکبار ورزیدن، طلب بزرگی کردن. یعنی چی؟ یعنی تو منحرفی، ما نمیخوایم صداتو بشنویم، میگه نکنه منحرف بشیم. ما خودمون میدونیم که چجوری باید از عذاب نجات پیدا بکنیم. استکبار ورزیدن در برابر این حرف منداش اینه دیگه، نیاز نداریم تو ما راه نمایی کنی چجوری از عذاب نجات پیدا بکنیم. ثم انی دعوتهم جهارا. اما من کوتاه نیومدم، کوتاه اومده بود که 950 سال ادامه نمیداد رسالتش، اما من کوتاه نیومدم. سپس قطعا من دعوتشون کردم آشکارا. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. سپس من این دعوت رسال رو هم به صورت علنی براشون بیان کردم، هم به صورت پنهانی براشون بیان کردم. یعنی با یه عده علنی گفتم، با یه عده سر گفتم. الله اکبر. یعنی یه عده دیدم ظرفیتشون انگار بالاتره، اینا رو جمع کردم خصوصی باهاشون سر گفتم. یعنی یه مطالبی رو گفتم به اینا که مثلا به مردم عادی نمیگفتم، باز فایده نداشت. الله اکبر. خدایا به ما رحم کن. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. پس من به اونها گفتم که بیاید به سمت پروردگارتون و استغفار بکنید، از پروردگارتون طلب مغفرت بکنید، قطعا او بسیار آمرزنده است. ببینید آدمایی که لایق عذاب شدن اگه بیان استغفار بکنن خدا میبخشه. خب اینجا الان هر کی عذاب بشه دیگه آدم با دلش بسوزه؟ خب میگه بابا بیا استغفار کن، بیا برگرد، بیا یه تجدید نظری روی اعتقادات و عملت بکن، بیا یه لحظه به امامت فکر بکن، خدا میبخشه، عذابو برمیداره، نجاتت میده خدا. بعد نه تنها عذاب رو برمیداره، این خاصیت های استغفار رو الان میخواد بگیر، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو میفرسته برای شما بریزه. کنایه از این هست که یعنی اون آب چیزی که نیاز داره انسان برای اینکه برکت ایجاد بشه و آبادانی بشه و خوشسالی از بین بره، یعنی خوشسالی رو درمان میکنه استغفار، باعث بارون میشه. و یمدد کن به اموال و بنین، و شما رو مدد میرسونه به اموال و بنین، یعنی هر چی ثروت و قدرت بخوای خدا خودش بهت میده، تو بیا استغفار بکن. پس معلوم میشه اینا فضای سخن رو داره روشن میکنه ها. اولا اینکه اینا گرفتار عذابن الان، یعنی خوشسالی و اینجور چیزا شده به خاطر گناهانشون. دوما چرا ایمان نمیارن؟ اینا دنبال مال و بنینن، عاشق ثروت و قدرتن. بعد اینجا این پیامبر اومده داره میگه که هی عذاب داره میاد، عذاب داره میاد، عذاب اینا رو هی ناامید میکنه از دنیاشون. خب بعد تازه تو سوره یاسین فهمیده که اینا عادت این افراد مکذب اینو که پیامبر رو به شومی متهم میکردن، میگفتن شما بدقدمین، شومین، تفعل بد میزنید، همش میگید میخواد عذاب بیاد. متوجه؟ خیلی جالبه ها. اصلا میگه بابا چرا هی حرفای بد میزنید؟ چرا هی حرف از عذاب میزنید؟ ساکت باشید دیگه، ساکت نشید ما ساکتتون میکنیم، سنگسارتون میکنیم. ببینید عوض که ایمان بیارن اینجوری برخورد میکنن. حالا خدا میگه که تو بیا ایمان بیار، اولا اینکه میبخشمت، دوما اینکه بارون میفرستم برات، بنین، مال، هرچی، ثروت و قدرت، هرچی بخوای خودم بهت میدم، عالم و مسخرتو میکنم. این بعد ظهور همینجوریه ها، بعد ظهور همینجوریه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، اصلا آیه های ظهوره این. اون بهشت موعود خدا روی زمین رو داره توصیف میکنه. اینا وعده است دیگه، اینا وعده است الان، یعنی هنوز این اتفاق نیفتاده. موکول به چی کرده خدا اینجا این رو؟ به استغفار. آفرین. خب الان این ظهوره دیگه، الان شما آیات ظهور رو خوندین، آیات مهدوی رو. بعد ظهور میگه خوشسالی دیگه، از همه چی از بین میره، فساد از بین میره، همه چی تعادل ایجاد میشه، مردم قدم بر نمیدارن مگر برای اینکه بر سبزی ها پا میگذارن. متوجه این؟ همین هست. اونقدر همه ثروتمند میشن که میخوان انفاق کنن، فقیر پیدا نمی کنن. بعد حسرت میخورن، میگن قبلا چقدر فقیر بود ما نمیدادیم، الان فقیر پیدا نمیشه، حالا که پول داریم نمیتونیم بدیم، چون همه بی نیاز شدن. اونقدر همه بی نیاز شدن میگه که اینا پولا ریخته دست میکنن تو جیب هم در میارن، هیچکی هم بهش بر نمیخوره. چرا؟ چون اونقدر داره، میگه اصلا ورده برای خودت ببر. خب این همینه، با چی خدا فرمود میدم؟ با استغفار. پس استغفار کنیم ظهور میشه. الان شما غیر این فرمول چجوری میخوای به اینا برسی؟ یعنی بارون بیاد خوشسالی از بین بره، بارون با برکت ها، نه یه جا رو آتیش بسوزونه، یه جا سیل بیاد همه رو آب بردار ببره، اون که بارون با اون عذاب خودش، اون با خاک یکسان میکنه همه چیزو، و یه ذره محصول هم بود اونم برمیدار میبره. نیاد بهتره اون. خب پس این باران برکته، بارانی هست که جنات ازش درست میشه، چشمه ها میجوشه از اون باران. خب این فقط با استغفاره. حالا ما هی میخوام با قانونای دنیایی اینا رو عوض بکنیم، نه، ما میریم نمیدونم با فلان تکنولوژی ابرها رو بارور میکنیم، بارون میفرستیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. همون موقع هم که سیل اومد نصف مملکت رو برداشت بود، یه عده میگفتن تقصیر سپاهه، چون سپاه ابرها رو بارور کرد. آره خلاصه هر کارش بکنی یه جاش میلنگه. بابا باید یه استغفار کنی از من تا خدا خودش حل کنه، از بالا ماجرا رو حل کنه. تو از پایین هرچی دست و پا بزنی بالاخره فساده همش. حالا ما نمیدونیم اون کار سپاه بوده، یعنی یه موقع کسی فکر نکنه ما داریم تایید میکنیم. من بعید میدونم، نه بابا این حرفا نیست، همش کار خود خداست، تقدیر شده است. اون حتی ذره های اون بارون ها تقدیر شده است که کجا چه مدت چقدر بیاد کیا رو ببره. مالکم لا ترجون لله و قارا. ببین بعد از این که وعده ظهور رو داد، حالا میگه که شما را چه شده که برای خدا وقار قائل نیستید؟ یعنی هرچی هم خدا میاد فرمول نجات میده، ارزش قائل نیست بر حرف خدا. باز گیره چیا هستید؟ قانونای دنیایتون هست. جالبه اون روز من یه بنده خدای خیلی روی ماسک و اینجور چیزا با من بحث میکرد، بعد آخرش تهش دید که حریف آیه های قرآن نمیشه، چون من دلیل قرآنی براش آوردم و اینا، بعد نمیتونست، بلد نبود چجور جواب منو بده، اصلا حرفی نداشت برای گفتن. میدونید حرفش چی بود؟ برگشت گفتش که ببین، خب تو اینو فهمیدی از قرآن برات اثر داره، اونی که مثلا نفهمیده باید بهش بگیم ماسک بزنه، باید بهش بگیم واکسن بزنه، چون اون چیه؟ اون اینا رو نمیدونه که. آره اون براش اون اثر میکنه، تو برات این اثر میکنه. تهش باز به این نتیجه رسید، یعنی کلا مردم رو دو دسته کرد، یه عده‌ای که قرآن رو فهمیدن و قانونهای قرآنی براشون تاثیر میکنه، یه عده که قرآن رو نفهمیدن و قانونهای قرآن براشون بی‌خاصیته.
استاد الان همینه، میخوانین همین استغفار، اگه که واقعا از ته دل برسه به اینکه استغفار راه نجات، خب براش اثر میکنه، ولی اونی که نرسیده باشه همجور لغلغه زبان بگه برای اونم اثر میکنه.
خب قرآن لغلغه زبان نخواسته.
همینه
میگم، قرآن عبودیت عاشقانه خواسته، قرآن اونو کف میدونه.
خب حالا ما مثلا بگیم راه نجات اینه که شما استغفار کنید، ولی خب عقیده هم نداشته باشه.
دو حالت داره، دو حالت داره،
بعد نتیجه هم نمیبینه آخه.
خب عذاب میشه، لایق عذابه.
بعد میگه مثلا دیدین که حالا ما این راه رفتیم و نشد، چرا؟ چون واقعا عقیده نداره بگیم.
خب خدا اینجا چیکار کرده؟ گفته نوش جونت باشه.
بعد برای
قانون داده
که ما این راه رفتیم، حرف شما درست نیست، چون
نه این صحبت شما رو من قبول ندارم. ببینید اون چیزی که خدا توی قرآن تصویر کرده عبودیت عاشقان است. حالا یکی میاد میپذیره فرمولاشو انجام میده، این راهکار داره، الکی که نیست. استغفار که فقط استغفر ربی و اتوب الیه گفتن زبانی نیستش که، گفته توضیح داده ما باید بشینیم یاد بگیریم بلد باشیم. چرا گفته کتاب و ننزلنا و هلک مبارکون لید دب برو آیاته؟ من این قرآن فرستادم بذارید گوشه خونهاتون خاک بخوره، مثلا فقط برای تبرک ازش استفاده کنیم؟ ببین چون ما نمیشینیم پای درس قرآن، اینو خدا کف میدونه، اینو استکبار میدونه. خب مستحق عذابن، هیچی، سکوت. شما قانون دنیایی نباید یاد مردم بدین. شمایی که فهمیدی باید پای حرف خدا بیستی، این جون دادن برای خداست دیگه، این اثبات عشقه. شما نباید تابع مردم عادی بشی. چرا؟ چون وقتی توحید با شرک قاطی میشه، میشه شرک دیگه، توحید خودت مشرک میشی. من الان من شخص برای شخص خودم مثال میزنم، من اعتقادم این آدم نباید از خودش مثال بزنه، ولی اینجا دیگه مجبورم از خودم مثال بزنم. من وقتی به یقین رسیدم که ماسک برای شخص من شرکه، چون هیچ خاصیت که خیر باشه براش ندارم توی ذهنم، تو اعتقادم هیچی، هیچ خیریتی براش ندارم توی ذهنم. وقتی هیچ خیریتی براش توی ذهنم ندارم، میشه شر مطلق. حالا من بیام از شر مطلق استفاده بکنم صرفا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن این راه نجاته. خب اینجا خودم مشرک شدم، خودم خراب میشم.
خب حالا همین مثال رو مثلا شما الان مثلا اینو خوش نمیده به حرفتون.
خب خودش میدونه. نه خودش میدونه. ما وظیفم اصلا، ببینید ما وظیفم گفتن قرآنه، دقیقا همین کاری که پیامبر خدا کرده، دقیقا همین کاری که خدا توی قرآن بارها و بارها فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. آفرین آفرین. ببین تو خودت عمل کن، تو بینش بده، خواست عمل کنه الحمدلله، عمل نکرد شما براش استغفار کنین. اون عقلش نمیرسه استغفار کنه، ولی شما که عقلت میرسه، شما میتونی برای همه ذرات عالم چیکار کنی؟ استغفار کنی. اونجا ته دل یه نفر حتی اگر هنوز عشق باشه، یه دوست داشتن حتی باشه، حتی اسم عشقم نمیارم که درجات پایین رو هم دربر بگیره، یه ذره ته دلش خدا رو دوست داشته باشه، چه بسا به واسطه استغفار شما خدا به اون شخص رحم میکنه و چیکار میکنه؟ عذاب رو به تأخیر میندازه یا از او بر میداره. یعنی باز ما راهکار داریم، باز شما محکوم به این نیستی که خودت رو فقط نجات بدی و بقیه عذاب بشن، چون الان ممکنه از هر 100 نفر 99 نفر قبول نکنه حرفو، ولی باز ما چی؟ باز ما امام معصومی داریم که میدونیم ولایت تکوینی به همه داره، باز میریم اونجا زیر قبهش استغفار میکنیم برای همه، نه فقط برای خودمون. این نگاه جهانی و نگاه بزرگ، دل بزرگ باعث میشه که اثرم بذاره و چه بسا خدا به همه رحم کنه، چه بسا خدا مثل قوم یونس که اومدن همه توبه کردن دلها رو بیاره به سمت امام زمان. و اینا کار خداست، اینا کار ما نیستش که ما بگیم که نه بابا کجا مردم بیان به طرف امام زمان و استغفار و فلان. مردم هر روز دنیا گراتر و ظاهرش بله درسته همینه، ولی خدا اگر بخواد تو یک لحظه انسان رو میتونه به حقیقت برسونه. اینه که ما ناامیدی هم نداریم. یعنی الان همین مردمی که برفرض دارن خودشونو مقهور قانونهای دنیایی میدونن، چه بسا به خاطر دعای خیر شخص امام زمان علیه السلام چیکار میکنه؟ خدا خدا رحم میکنه، اینو از اون منجلاب میکشه بیرون، بالاخره تهش عاقبت به خیر میبره، متوجه این؟ و من اون چیزی که از قرآن فهمیدم خدا شده به عذابم اگر این افرادی رو که بالاخره ادعای دین دارن، بالاخره ته دلشون اهل بیت رو دوست دارن، دشمن نیستن، این حرفا، اینا رو خدا پاک میکنه، به ایمان میبره. پس ما نگران چیزی نیستیم تو این نظام. ببین تو نظام توحیدی اصلا جای خوف و حزن نیست، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم بدون اینکه فلاتوت علم مکذبین، بدون اینکه تحت تاثیر مکذبین قرار بگیریم و قانونهای خدا رو به خاطر اونها کنار بذاریم. یعنی اینجا ثبات قدم میطلبه که باید خدا هم فقط کمکمون بکنه که بتونیم شماتت ها رو تحمل بکنیم، وگرنه صبح تا شب داری شما فوش میخوری، یه جوری بد نگاه میکنن انگار تروریست هست میومده اینجا رو همه رو مثلا منفجر کنی بره. این سوره هم نجات هم میده باور کنه. اینا کار بردیه. آره. خب اینجا حالا خدا داره، حضرت نوح داره مردم میگه که چتونه که برای خدا ارزش قائل نیست. یعنی خدا این همه داره قانونهای توحیدی رو میگه، شما دوباره میرید سر همون قانونهای دنیایتون، چرا ارزش برای قانونهای خدا قائل نیستین؟ باور کنید من خودم رزق من حیث لا یحتسب رو هزار جا تا حالا گفتم، چه چهره به چهره چه تو کلاسا، اکثریت افراد باور نکردن. یعنی باز میگن که نه چجوری، باز خودمون چی میشه، عقلمون چی میشه، خودمونم بعد فلان کارو بکنیم، این کارو کنیم، اون کارو کنیم. برفرض من اگه حرف نزنم اینجا حقم ضایع میشه، بابا میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بذار حقت ضایع بشه، بهتر از اینه که تو ظالم باشی، بهتر از اینه که تو ظالم باشی. نه من تا حالش نگیرم دلم آرام نمیشه. بابا تو مسلمونی، تو شیعه قرآن داری، مثل آدم های کافر زندگی نکن، خدا رو داری تو. آخ کرونا نگیریم میمیریم فلان، این کرونا دلتاش اینجوریه، لامبداش اینجوریه، فلان بهمان. بابا بریز دور این حرفا رو، بیا استغفار کن. اگه قرار باشه مادهی داشته باشی اونو کی بهت میده؟ مال و بنین رو قرار شد کی بده؟ تو بیا استغفار بکن، من دنیا تو خودم فراهم میکنم برات، لازم باشه چیزی جایی دارویی بهت برسه، نمیدونم غذایی بهت برسه، فلان بشه، چیزی رعایت بشه تو قانونهای دنیایی، من خودم برای تو فراهم میکنم، متوجه این؟ یعنی ما باز دوباره میگیم که استغفار استغفار استغفار، بعضیا میگن که آره شما عقلو تعطیل کردیم. بابا کجا عقلو تعطیل کردیم؟ الان شما عقلت بهت میگه که دست کثیف چیزی نخور، عقلا داری رعایت میکنی، لازم است کسی به تذکر بده؟ الان لازمه کسی به شما تذکر بده دست کثیف چیزی نخورین؟ عقلت بهت میگه. چجوری از خونه داری میری بیرون خود به خود عقلت میگه درو ببند داری میری؟ به این اندازه رعایت که اینا دیگه تذکر دادن نمیخواد که، اینو آدم خودش هم میفهمه. که آقا شما مریض هستی کسی رو بوس نکن. این میزانو دیگه عقل خودت داره بهت میگه، لازم نیست کسی بگه این حرفا رو. ولی این چیزهایی که دارن هی میگن که شما دیدید ما پای روز حرم مشرف بودیم کلاس داشتیم، اون آقای هر 5 دقیقه یه بار میگفتش که ماسک بزن، فاصله اجتماعی رعایت. بابا مگه مسخره بازی؟ مگه با یه مش بچه طرفید شما؟ هی تذکر، هی تذکر، هی تذکر. همین کارو کردیم، باور کن
تذکر برای گروه بعدی بود.
هر 10 دقیقه یه بار گروه بعدی میاد. بود 20 تاشو خودمون شنیدیم. یه ساعت اونجا نشسته بودیم.
تذکر دادم بهت.
چی؟
تذکر دادم بهت.
نه، این ضبط کردن. اون آقای همینطور هی هر 5 دقیقه 10 دقیقه یه بار هی اونو میگه، میگه ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رعایت کنید فلان. حالا کی اونجا هست که فاصله اجتماعی رعایت کنه؟ مثلا آدم بود اونجا فکر کنم منظورش با ما بود. ما یه 7-8 نفر بودیم اونجا نشسته بودیم، با ما بود. بعد دیدید شاید چپ چپ هم نگاه میکردن، میگوندن اینا کی هم اینجا نشستن، باشید ده دو بار آره ماسک هم نزدن، فاصله اجتماعی رعایت نکردن. خدا رحم کنه. من یه بار یه حرفی رو از یکی از خادمای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شنیدم. البته پیگیری نداشتم تو این قضیه، ولی من چون خودم یقین دارم نیاز به پیگیری ندیدم. ایشون میگفتش که از خادما کسی نگرفت، از خادمای حرم کسی کرونا نگرفت، چون اوایل میگفتش که یه سری دیگه نمیان، یه سری از خادما دیگه نمیومدن، اینا شیفتاشون زیاد شده بود. یعنی چی؟
اگر بچه‌تون علامتی داره نه.
آها، یه سری خود حرم نمیذاش بیان. نه این برام، خب من چون خودم از ایشون شنیدم و ایشون دلش میسوخ، میگفتش که خیلی دلم میسوزه برای اینه که برای اینایی که خودشونو محروم کردن از حرم، به خاطر کرونا محروم کردن. حیفه دیگه، آدم یه پتانسیل به این ارزشمندی رو داره از دست میده. جایی که دعا مستجابه، جایی که استغفار مستجابه، جایی که اصلا اونجا رفتی تو آغوش خود خدا، هیچ عذابی اونجا نیست، اونجا حسن لا اله الا الله، اونجا میتونی به خود خدا برسی. اون وقت اینو آدم محروم میکنه خودش از این ماجرا. حیفه. مالکم لا ترجون لله وقار. چرا برای حرف خدا ارزش قائل نیستی؟ الله اکبر، چقدر به زنده سا، چقدر به روز برماش. و قد خلقکم اطوارا. خب حالا خدا میخواد بشماره بگه که ببینید همین توی که اینجا نشستی قانونای خدا رو قبول نداری، قطعا خدا خلق کرده شما رو در حالتهای گوناگون. یعنی الان میبینی شما چقدر آفرینشتون با هم فرق میکنه. شما که چهار تا خواهرید، انگار از چهار تا کره جداگونه اومدید. وای والا اونایی که هیچ نسبتی با هم ندارن. یعنی میخواد چقدر ببین حالت ها گوناگون، یعنی هیچ کدومتون مثل هم نیستین. آراش نه شک نکنه، خدا خودش گفته، گفته شماها رو من چیه اطوارن خلق کردم، یعنی تو حالت‌های مختلف شما رو خلق کردم. الم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. آیا نمی‌بینید چجوری خدا هفت آسمان رو طبقه طبقه خلق کرده؟ جالبه. خدا میگه آیا نمی‌بینید؟ واقعاً هم خب نمی‌بینیم. جالبه میگه آیا نمی‌بینید؟ یعنی خدا میگه باید ببینید. چشاتون کوره نمی‌بینید. من خب چجوری شد دیگه، خودش میرسونه دیگه. من میشناسم افرادی رو که هفت آسمان رو دیدن. یعنی خدا ببین اینو از مردم عادی میخواد. اون وقت ما مثلا میگیم نه بابا نمیفهمه دیگه. بابا باید بفهمه. یعنی نباید اون پتانسیلی که خدا تو وجودش قرار داده میتونه بالاترین باشه، خودش رو نگه داشته اون پایین پایین ها. با چی؟ با دنیا گرایی. میگه بابا دنیا گرایی بذار کنار، من خیلی چیزا رو نشونت میدم. یعنی اینجا در واقع باید ببینید. اگه نمیبینید ببینید چیکار کردید با خودتون که نمیبینید. بله بله، تو اینقدر بزرگی که باید چشت همه جا رو ببینه ولی نمیبینی، کوری الان. و ببین چیکار کردی با خودت، چقدر دنیایی شدی، چقدر تو ماده محصور کردی خودتو. و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. و قرار داد ماه رو در اون نوری و قرار داد خورشید رو چراغ و همه جا رو به واسطه اینها روشن داره میکنه. الان هم اینا نبودن خداییش تو ظلمت آدم میخواست چیکار بکنه. و الله انبتکم من الارض نباتا و خدا شما رو چون گیاهی از خاک رویاند. چقدر جالبه این تعبیر، خیلی جالبه این تعبیر. الان آدم فهم میکنه که اشرف مخلوقات عالم یهویی اینجا ظاهر شده، خودش هم همه چیو بلده، خودش هم همه چیو دست گرفته، خودش با خودش زندگیشو بکنه و نجات بده این حرف. بابا خدا تو رو از خاک مثل یه گیاه چجوریه؟ خدا شما رو مثل گیاه از دل خاک رویانده، یعنی هیچی نبودی، خدا درستت کرده. بعد شما الان نگاه کن به دست و پا، حالا اون جایی که چشت میبینه اصلا شبیه خاک هست؟ نیست. اصلا خاک شباهتی داره به این؟ این زنده است دیگه. بعد اونو شما حتی اونم زنده است، ما فهم کنیم مرده است. ببینید این درد میگیره، این روح داره، این ترمیم میشه، اصلا شباهت به خاک نداره. بعد شما حالا مثلا دل و روده رو در نظر بگی، قلب رو در نظر بگی، کبد و شش و اینا همه از خاک درست شده. اصلا اینا با همدیگه خودشون شباهت به هم دارن؟ اعصاب، رگ‌ها، عضلات، استخون، همش از خاک درست شده. الان یه نفر یه پودری داشته باشه، خب بگه ببین این پودر رو ببر، همه مدل غذا رو میتونی با همین پودر درست بکنی، شما تعجب نمی‌کنی؟ اون وقت خدا همه آدمای با این اطوارهای گوناگون از همین خاک درست کرده، هیچ کی تعجب نمی‌کنه که به عظمت خدا پی ببره. یعنی شما وقتی یه نفر یه همچین چیزی بدین میگه عجب تکنولوژی، این چجوریه آخه، مثلا هم تونسته به یه همچی فرمولی دست پیدا بکنه، یه چیز خیلی عظیم و فوق‌العاده میبینه این ماجرا رو. من خدا 1400 ساله داره، 1400 سال نه، چند هزار ساله از طریق پیامبرانش داریم میگه که ببینید من همه شما تو این حالت‌های گوناگونی که هیچ کدومتون شبیه هم نیستین از همین خاک درست کردم، اون وقت شما برای حرف من ارزش قائل نیست. اون وقت فرمول نجاتم دارم بهتون میدم، باورتون نمیشه که این راه نجاته.